پیدا میکنیم، دو تا دانش قوی پیدا میکنیم. یک، گذشته یک سری جانداران زندگی میکردن، امروز نیستند. مثال دایناسورها 65 میلیون سال پیش برای همیشه از روی کره زمین منقرض شدند. در عین حال هم میفهمیم یک سری از گونه ها خیلی جدیدن، مثلا میگه گل لاله یا گربه، اینا عمر چند صد میلیون سال ندارن و نسبت به گونه های دیگه جدیدن، حال ممکنه چند هزار ساله یا دو سه میلیون ساله یا هر چی باشه. به این صورت در این میان گونه های هم هستن که از گذشته های دور تا امروز تغییر محسوسی نکرده. مثال چی بلدی؟ مثال درخت گیسو. خوب گوش بده ها، خوب گوش بده، حواسا با من، مبادا چرت بزنی، شیشتونگ، حواس جمع، مسلح به خودکار و قلم، جلو دفتر سفید بازه، کتاب بازه، آماده ای، کنکور داری چند ماه دیگه، حواسا جمع، چرت مرت نداریم. دقیقا هم با شخص خودتم که سرتو گذاشتی میخواستی چرت بزنی، چرت بی چرت، حواسا با من، شیشتونگ. خب میگه که درخت گیسو از 170 میلیون سال پیش تا امروز تغییرات محسوسی نداشته. نه اینکه درخت 170 میلیون سالش ها، نه، هی درخت تولید شده، هی تولمس کرده، اما کلن این گونه از درخت تغییرات محسوسی نداشته. به خاطر همین ما تو دانشگاه دارم میخوندیم این برای سری از این فرقه های حالا تو دنیا درخت مقدس به شمار میاد و این درخت رو میپرستن به عنوان اینکه حالا یه چیز خاصیه. خب این درخت رو بعضی از بچه ها از من سوال میپرسن، آقا تکلپه است یا دولپه؟ من میگم هیچ کدوم. میگن آقا بچی؟ میگم این اصلا نهاندانه نیست، این باززانه است. آقا باید بدونیم این باززانه است. خیر، برای چی گفتی؟ گفتم که برای اینکه نگردی ببینی تکلپه است یا دولپه. برگ درخت گیسو مثلا بعضی ها میگن این رگ برگا چون موازیه بس احتمالا تکلپه است. نه، این اصلا تکلپه دولپه نیست و نهاندانه است. اندازش هم که میبینید دیگه تو کتاب، شکل ده، طول این برگه، دنبرگ و خود برگ و ایناش تقریبا شما میبینید که 1 سانت و 2 سانت و 3 سانت 4 5 6 7 سانت طول برگ و دنبرگ و ایناش هستش. یه وقت دیگه که خوشش اومد از این سوال مطرح کرد. خب میگه دیرینه شناسان عمر سنگواره ها رو تعیین میکنن، میتونن اینها رو همه رو تعیین کنن. اما مطلب بعدی که ما باید با هم دیگه بخونیم و در موردش صحبت بکنیم بحث تشریح مقایسه‌ایه. تشریح مقایسه‌ای یکی از دروس بچه های زیست شناسی در مقطع فوق لیسانسه، یه درس خیلی پرحجمیه. کسایی که زیست شناسی میخونن میخوان فوق لیسانس بگیرن، اصلا یک درسی دارن تحت عنوان تشریح مقایسه‌ای، درس خیلی جونداریه، یعنی یه علمه، یه شاخه‌ای از علم زیستشناسیه. میگه در تشریح مقایسه‌ای اجزای پیکر جانداران گونه‌های مختلف با یکدیگر مقایسه میشه. مثلا شما میتونید پای جلویی سگ رو با پای جلویی مثلا اسب مقایسه کنی، مثال این میشه تشریح مقایسه‌ای. یا مثلا باله دلفین که حالا اون دست جلوییشه، میتونیم بگیم دلفین، میدونید دیگه دلفین پستان داره، شش داره ولی آبزیه. نهنگ و دلفین اینا جز پستاندارانن، شش دارن اما چی هن؟ آبزی هستن. اینها رو مثلا میتونید دست دلفین رو یا حالا همون باله جلویی دلفین رو با دست یا با پای جلویی گربه مقایسه کنید. مثلا این کار رو میشه که میشه تشریح مقایسه. میگه این مقایسه نشان در ساختار بدنی بعضی گونه ها از طرح مشابهی برخوردار است. مقایسه اندام حرکتی جلویی در مهرداران مختلف، خوب دل بده، خوب حواست جمع بکن، مقایسه اندام حرکتی جلویی در مهرداران مختلف از طرح ساختاری یکسان حکایت دارد. اندام هایی را که طرح ساختاری آن، ببین میگه چی؟ طرح ساختاری، دنبال چیز دیگه نیست، میگه طرح ساختاری یکسان دارند، اندام‌ها یا ساختارهای همتا مینامند، مثل دست انسان، بال پرنده، بال دلفین و غیره، اندام‌های همتا هستند. با هم یه رفت و برگشت داریم تا بقیه درسمون.
برای موفقیت در تحصیل باید مطالعه کردن اولین اولویت زندگیتان باشد و هیجان زده شدن از مباحث درسی اولین قدم در موفقیت تحصیلی است. البته برای موفقیت تحصیلی از تجربه افراد موفق هم باید استفاده کرد.
خب بحثمون در مورد ساختارهای همتا یا اندامهای همتا در بحث تشریح مقایسه‌ای هست. گفتیم که اندامهای همتا اندامهایی هستند که در بین گونه‌های مختلف، مثلا بین گونه‌های مهرداران، بین پرنده، خزنده، پستاندار، طرح ساختاری یکسان دارند. خب حالا که چی؟ ببین اندام همتا که طرح ساختاری یکسان دارد کمک میکنه به ما که ما بفهمیم اینها نیا یا جد مشترک داشتن یا نداشتن. خب پس وقتی شما چند تا گونه رو بررسی بکنید و ببینید این گونه ها ساختار یا طرح مشترک دارن و اندام های همتا دارن، میتونید بفهمید اینها نیای مشترک داشتن. میگه علت وجود ساختارهای همتا در گونه های متفاوت چیست؟ زیست شناسان بر این باورند که این گونه ها نیای مشترکی دارند، یعنی اینکه در گذشته از گونه مشترکی مشتق شده هستند. خب حالا که گونهشون مشترکه چه نتیجه‌ای رو میرسیم؟ به همین علت این شباهت‌ها میان آنها دیده میشود. گونه‌هایی را که نیای مشترک دارن گونه‌های خیشاوند میگویند. یه شکل خیلی جالبی برای شما گذاشته، قبل از اینکه من این شکل رو برای شما توضیح بدم راجع به بیشتر بدانید میگم. این بیشتر بدانید رو ای کاش آموزش و پرورش یا حالا هر کی نمیذاش بیشتر بدانید، مینوش کادر آموزشی و شما این کادر آموزشی رو میخوندید چون خیلی مطالب خوبی توش ارائه شده. بعضی وقتا حتی مطالبی که تو بیشتر بدانید از مطالب خود کتاب درسی بهتره. من توضیحش میدم که شماها تسلطتون رو موضوع خوب بشه. ببینید اومده لاک پشت رو گذاشته پای جلوی لاک پشت. ما در ضمن در مورد جانوران از پا استفاده میکنیم، یعنی نمیگیم دست لاک پشت، میگیم پای لاک پشت. حالا خیلی مهم نیست، خیلی در سطح دبیرستان لازم نیست بدونید. پای جلوی لاک پشت رو گذاشته، شما میبینید استخوان بازو داره، زند زیرین، زبرین، استخوانهای مچ، کف دست و انگشت داره. بعدیش دلفین هست، تأکید میکنم دلفین پستانداره، دلفین پستاندار ششدار آبزی هستش، پس هر کی شش داره حتما خشکزی نیست. باز دلفین میبینی با اینکه حالت باله پیدا کرده اما باز بازو، زند زیرین، زبرین، مچ، انگشت اینها رو داره، حتی 5 تا انگشتش رو برات مشخص کرده. اسب، پای جلوی اسب یا حالا به اصطلاح خودمونی دست اسب، شما میبینید بازو، زند زیرین، زبرین، مچ و منتها اسب اون ناحیه‌ایش که ما به اصطلاح میگیم سم اسب یا اون بخش‌های پایینیش در واقع انگشتان بودن که به هم پیوستند و یک شکل خاصی رو پیدا کرده بخش انتهایی دست یا پای اسب. و بعد پرنده، خب پرنده و خفاش، خفاش هم که باز میدونید پستان داره، پرنده نیست. لاک پشت هم در ضمن خزنده هست دیگه، لاک پشت جز خزندگانه. بعضی هم میگن لاک پشت دوزیست، نخه لاک پشت جز خزندگان هست. خب حالا بریم سراغ شکل 11 کتاب. از بیشتر بدانید بیایم بیرون، بریم سراغ کتاب. ببین اومده گفته یه مهردار اولیه‌ای بوده، این مهردار اولیه اومده دو شاخه شده، تبدیل شده به کوسه که کوسه قزروف ماهیانه. قزروف ماهیان جز ماهیان اولیه است، یعنی قزروف ماهیان نسبت ماهیان استخوانی قدمتشون بیشتره. ویژگی های کوسه رو خوب بلد باشی. کوسه از کتاب دهم اگر خاطرت باشه کوسه ها قدده، یعنی ماهیان قزروفی قدد راست روده‌ای داشتن، در ضمن لقاهشون هم از کتاب 11 هم یادت لقاه داخلی داره و زنده زایی میکنن. این نکاتیه که حالا بد نیست بدونی. و یه شاخه دیگه‌ش هم شده حالا اومده رسیده به پستانداران. پستانداران دو گروه شدن، شده شیر کوهی و دلفین. میخواد بگه درسته که شیر کوهی و دلفین ظاهرشون خیلی به هم شبیه نیست، ولی نیاشون مشترکه. خیلی جالبه. و جالبتر اینه که دلفین و کوسه باز تا حد زیادی به هم از لحاظ ظاهری شبیهند، اما گونه مشترک نیستن، چون اندام همتا، ببخشید، خیشاوند نیستن، چون اندام همتا یا هومولوگ ندارن. راستی همتا رو هومولوگ هم تو نظام قدیم میگفتش. پس شباهت دلفین با شیر کوهی بیشتره و در ضمن نیای مشترک دارن، گونه‌های خیشاوندن، ولی دلفین با کوسه حداقل خیلی دورتر نیای مشترک دارن و عملا خیشاوند نیستن. زیر شکل رو میخونم. میگه نیای مشترک و گونه‌های خیشاوند، از خیشاوندی موجودات زنده در ردبندی استفاده میکنیم. دلفین با شیر کوهی خیشاوندی نزدیکتری دارد تا با کوسه. خیلی مهمه، میگه که دلفین با کوسه هم فامیله، فامیل دور. بنابراین دلفین و شیر کوهی در یک گروه قرار داده. زیست شناسان از ساختارهای همتا برای ردبندی جانداران استفاده میکنن و جانداران خیشاوند را در یک گروه قرار میدهند. ساختارهایی را که کار یکسان، خوب دل بده، خوب حواستو بده، شیشتونگ شیشتونگ شیشتونگ، حواست جمع جمع جمع، میخوام نکته مهم بگم. ساختارهایی را که کار یکسان اما طرح ساختاری متفاوت دارند، ساختارهای آنالوگ نام دارند. پس کارش یکسانه اما عملکردش یکسانه، اما طرح ساختاریش متفاوته، بهش میگیم آنالوگ. بال کبوتر و بال پروانه، سوال کنکور بوده امسال، از این صفحه سوال کنکور داشتیم. بال کبوتر و بال پروانه آنالوگند چون هر دو برای پرواز کردنه، کار یکسان، گرچه ساختارهای متفاوتی دارند. خب تو میدونی اصلا بال پرنده، پرنده اسکلتش اسکلت خارجیه، از جنس کیتین استخوان و اینها نداره، ولی خب ببخشید پروانه اینجوریه، ولی پرنده استخوان و ماهیچه و اینها داره. پس خیلی کبوتر با پروانه متفاوته. چرا حالا شبیه به هم شدن؟ میگه این ساختارها نشان میدهد برای پاسخ به یک نیاز جانداران به روشهای مختلفی سازش پیدا کردن. یعنی احتمالاً محیطی که اینا زندگی میکردن هم پرنده نیاز بوده که پرواز بکنه، هم پروانه نیاز بوده که پرواز بکنه، پس جفتشون بال در آوردن. یا مثلا بال پروانه و بال خفاش خیلی فرق دارن با مثلا خفاش پستاندار، پروانه حشره هست، خیلی تفاوت دارن. اینا چی هن؟ آنالوگ با هم هستن، باید دقت بکنید، مثالش هم باید بلد بشید. حالا آنالوگ نشانه جد مشترک، نیای مشترک. خیر، میگه موقعی که داری این گونه ها رو خیشاوندی هاشون رو تعیین میکنی، کی با کی خیشاونده، تو چه گروهی قرار بدی، تو چه دسته‌ای قرار بدی، باید مواظب باشی گول آنالوگ بودن رو نخوری، باید مواظب باشی گول آنالوگ بودن رو نخوری. خیلی خوب، پس آنالوگ بودن نشانه جد مشترک نیست. تشریح مقایسه علاوه بر آشکار کردن خیشاوندی گونه ها، اطلاعات دیگری را نیز فراهم می کند. وقتی گونه های مختلف را مقایسه می کنیم، گاهی به ساختارهایی بر می خوریم که در یک عده بسیار کار آمدند اما در عده دیگر کوچک یا ساده شدند و حتی ممکن است فاقد کار خاصی باشند. این ساختارهای کوچک، ساده یا ضعیف شده رو ساختارهای وستیجیال به معنی رد پا مینامیم. تعریف وستیجیال رو یک بار دیگه برات میگم. میگه گاهی به ساختارهایی بر میخوریم که در یک عده بسیار کارآمد اما در عده دیگر کوچک و ساده شده و حتی ممکن است فاقد نقش باشد. یعنی ممکن نقش داشته باشه، نقشش کمرنگ هم باشه. به میگن وستیجیال. حالا وستیجیال میگه به معنی رد پای. مار پایتون با این که پا ندارد اما بقایای پا در لگن آن به صورت وستیجیال موجود است و این حاکی از وجود رابطه میان آن و دیگر مهرداران است. خب چه نتیجه میگیریم؟ نتیجه میگیریم که اول سوسمار بوده بعد مار پایتون بوده، یا اول مار پایتون بوده بعد سوسمار؟ خب میگه چی؟ میگه این اندام وستیجیال بقایای پای در پایتون. پس چی شده؟ اول سوسمارها بودن بعد پایتونها، یعنی سوسمار جد پایتونه. اینا ادامهش میگه، میگه در واقع ساختارهای وستیجیال رد پای تغییر گونه ها هستند. شواهد متعددی در دست است که نشان میدهد مارها از تغییر یافتن سوسمارها پدید آمدند. در زمانهای قدیم سوسمارها زندگی میکردن و مارها نبودن، بعدش از تغییر تحول سوسمارها مارها به وجود اومده. جاندارانی به وجود اومدن، دیدن این دست و پا اضافیه، نداشته باشیم بهتره، و خب به وجود اومده. خیلی خوب، یه نکته خیلی مهمی رو من باید به شما بگم. توی این آزمون ها و تست ها و اینا گهگداری میاد. بچه های عزیز، اگر ما وستیجیال رو نوعی اندام یا ساختار همتا یا هومولوگ در نظر بگیریم اشتباه نکردیم، کار خوبی هم کردیم. خب پس وستیجیال را میتوان نوعی همتا در نظر گرفت. آیا وجود اندام وستیجیال نشانه جد مشترک هست؟ نشانه نیای مشترک هست؟ بله، نشانه نیای مشترک هستش. پس به این موضوع هم باید دقت فراوانی بکن. ببینید این صفحه های کتاب با این که خب خیلی ساده است، ولی تو کنکور ممکن ازش تست بیاد، مطالبی بیاد و شماها نیازه که به اونها پاسخگو باشید. خیلی خب، میریم سراغ مطالعات مولکولی. میگه مقایسه گونه ها را میتوان در تراز ژنگان هم انجام داد. شما مثلا میایید دو تا گونه رو بررسی میکنید، میبینید 98% مثلا شباهت بین این دو تا گونه متفاوته تو ژنوم، 2% فقط تفاوته. چه نتیجه میگیرید؟ میگیرید جد مشترک داشتن دیگه، خیلی به هم شباهت داشتن. از این مقایسه اطلاعات ارزشمندی به دست میآید، مثلا این که کدام ژنها در بین گونه ها مشترکن. پس تو نگاه کن، یکی از راه‌هایی که میتونی مقایسه بکنی، میتونی بیای ژنوم گونه های مختلف رو در بیاری. ما امروز به این تکنولوژی رسیدیم که این ژنوم رو توالیابی بکنیم برای خودمون. ژنوم گونه های مختلف رو در بیاری و بعد از این که این ژنوم رو در آوردی، بیای مقایسه بکنی، ببینی که چقدر تفاوت دارن. اگر شباهت زیاد بود، احتمال اینکه تو گونه های خویشاوند قرار بگیرن زیاده. اگر تفاوت کم بود، تو گونه خویشاوند در نظر گرفته نمیشن. خب میگه حالا دیگه به چه دردی میخوره؟ میگه اولا میفهمیم کدوم ژن ها بین گونه ها مشترک. مثلا شما میدونید که ژن هموگلوبین در بین گونه های مختلفی از پستانداران وجود دارد، ژن هموگلوبین، و کدام ژن‌ها ویژگی‌های خاص یک گونه را باعث می‌شوند. مثلا شما میگید آقا برای این که مثلا فلان گونه، مثلا گونه چه می‌دونم اسب، گونه گربه، این ژن‌های خاص رو باید داشته باشه، این خاص گربه هاست، تو گونه دیگه وجود نداره. همچنین زیستشناسان از مقایسه بین دنای جانداران مختلف برای تشخیص خویشاوندی استفاده میکنن. اینا رو میتونی شماره بزنی. پس یک، کدام ژن ها در بین گونه ها مشترکن؟ دو، کدام ژن ها ویژگی خاص هر گونه اند؟ سه، زیستشناسان از مقایسه بین دنای جانداران مختلف برای تشخیص خویشاوندی استفاده میکنن. هر چه دنای بین دو جاندار شباهت بیشتری داشته باشه، خویشاوندان نزدیکتری هستند. همچنین میتوان به تاریخچه تغییر آنها پی برد، یعنی میتونی بفهمی که فلان گونه از فلان گونه چه زمانی به وجود اومده. مگه همین اول درس امروزمون نگفتیم که گربه از زمانهای خیلی دور به وجود نیومده؟ گربه جدیدن به وجود اومده، عمر خیلی زیادی در تاریخ حیات نداره، خب تاریخچه طولانی نداره. ما فهمیدیم که مثلا گربه از یه گونه ای از گونه های گربه سانان مشتق شده، جدا شده، بعد اون گونه نیاییه رو با گربه اومدیم مقایسه کردیم، فهمیدیم این جدایی کی اتفاق افتاده، دقیق دقیق میتونن بفهمن. خیلی علم پیشرفته و عجیب غریبی. خب توالی هایی از دنا را که در بین گونه های مختلف دیده میشود توالی های حفظ شده مینامد. خب پس توالی های حفظ شده از دناس بین گونه های مختلف مشترک هست. یه بیشتر بدانیدی اینجا داری، من این بیشتر بدانیدم باز یه توضیح میدم. خوبه چندین تا گونه باکتری اسمش رو کار نداریم، اونجاهایی که توالی ها رو قرمز کرده توالی های حفظ شده است در بین چندین تا گونه باکتری کاملا یکسانه، اونجاهایی که زرد رنگ کرده شباهت خیلی زیاده ولی یکسان نیست، اونجاهایی هم که سفیده تفاوت وجود دارد در بین باکتری ها. که خب ما میفهمیم بین باکتری ها چه توالی ژنی یکسان چه توالی غیر یکسان هستن. خیلی خوب عزیزان من، من یک جنبندی کوتاه میکنم مطالب درسمون رو و درس امشبمون رو به پایان میرسونیم. ما یک سری موارد در مورد عوامل تغییر دهنده جمعیت گفتیم، در مورد عوامل حفظ کننده تنوع در جمعیت گفتیم که مربوط به گفتار قبل بود، خیلی گفتار قبل گفتار مهمیه و مفهومیه، سوال زیاد داره. تغییر گونه ها شواهدی براش در نظر گرفتیم، مثل سنگواره، مثل تشریح مقایسه ای و مثل مطالعات مولکولی. در تشریح مقایسه ای سه تا عبارت مهم بود: اندام های همتا، اندام های آنالوگ و اندام های وستیجیال. همتا و وستیجیال نشانه جد مشترک و خیشاوندی هست، اما آنالوگ نشانه خیشاوندی نیست و صرفا نیاز مشترک بوده. امیدوارم حد اکثر استفاده را از برنامه برده باشید، امیدوارم پر انرژی عالی تا جلسه دیگه تمرین بکنید، کلی برای خودتون مطالعه بکنید، تمرین بکنید، مسلط 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 برای جلسه بعد آماده باشید که درسمون خیلی مهمه. شماها رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
سلام علیکه یا ابا عبدالله الحسین، اولین سوگواره بین المللی ملت امام حسین علیه السلام. بخش رسانه های تصویری، عکس و ویدیو، گرافیک و پوستر، بخش رسانه های مکتوب، شعر و داستان کوتاه، بخش صوتی و رادیویی، پادکست، نغمات آیینی، بخش کنشگران فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، بخش خادمین رسانه‌های حسینی، خبر، گزارش، مصاحبه. مهلت ارسال آثار 15 مهر ماه. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت دبیرخانه به نشانی www.tnoih.ir مراجعه نمایید. به نفرات برتر در هر بخش کمک هزینه سفر به کربلا و جوایز نفیس اهدا خواهد شد. دبیرخانه دائمی سوگوارهای حسینی علیه السلام. ما ملت امام حسینی.
با تمام وجودمون تلاش میکنیم ارمغان همراهی با شما لحظه‌ای پر از دانش، نشاط و آرامش باشه. رادیو سلامت همراه مهربان هر خانواده ایرانی.
بسیج را از اول تا امروز در میدان عمل دیدیم، در عرصه های مختلف، اما همه عمل.
تپش مهر.
یادشون پنجره ای که دلو میخونه به امید، شبو میخونه به فردا، صبحو میخونه به خورشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به همه شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه تپش مهر. امیدوارم هر جای ایران اسلامی که هستید تندرست و سلامت و شاد و پیروز باشید. فاطمه رفیعی هستم، صدای بنده را از بستان چهار محال و بختیاری میشنوید. خیلی خوشحالم که امروز همراه شما میخواییم بریم جایی سر بزنیم که همیشه در طول سال یک کارگاه تولیدی پوشش و حجاب و عفاف بوده، اما به خاطر شیوع بیماری کرونا این افراد که در این کارگاه مشغول به کار و فعالیت بودند کار خودشون رو تغییر دادن و در جهت رفاه حال مردم و به صورت کار خداپسندانه تولید ماسک و همچنین کمک‌های مومناره رو داشتن. همراهمون باشید. بله، من رسیدم به کارگاه خیاطی که خانم های عزیز و محترم یکی پس از دیگری وارد این کارگاه میشن و کارگاه خودشون رو شروع میکنن. با مسئول محترم اینجا صحبتی داشته باشیم. خانم سلام، روزتون بخیر.
سلام، ممنون، روز شما هم بخیر.
سلامت باشین انشاءالله. معرفی میکنین؟
ایمانی هستم، مدیر و مربی آموزشگاه خیاطی سارینا، در خدمت شما هستم.
سلامت باشین انشاءالله. خانم ایمانی بزرگوار، راجبه آموزشگاه خیاطیتون برام بگین و از چه سالی کارتون رو شروع کردین؟
آموزشگاه خیاطی از سال 90 شروع به کار کرده و با آموزش ویژه بانوان در رشته های نازک دوزی و دیگر رشته ها این مدت فعالیت داشتیم.
کارآموز هم دارین؟
بله، تابستون ها کارآموز دانشجوهایی که بیشتر اوقات فراغت دارن و خانم های خانه دار در این آموزشگاه میام، دوره های آموزشی رو میبینم.
خودتون مربی هستین؟ اینکه ممکنه مربی هم از بیرون بیاد؟
نه، خودم مربی هستم، بیشتر کارها رو خودم انجام میدم.
خب بعد اونی که مثلا حالا سابقه کاریش بیشتر باشه با اونی که مثلا روزای اول باشه چه تفاوت داره؟ چه جوری آموزش داده میشه؟
سعی میکنی همه با هم هماهنگ باشه و از بین این نیروهایی که میان اینجا کار میکنن وقتی دورهای آموزشی رو تموم کردن اونایی که توانایی دارن در کارگاهمون مشغول به کار میشن.
بسیار، یعنی در واقع زمینه اشتغال رو هم اینجا فراهم میکنید؟
بله.
خیلی عالی. خب الان چند تا نیروی کار دارین اینجا توی کارگاهتون؟
ما در کارگاه فصلی کارمون، اوقاتی که کار زیاد باشه تا 6 نفر 7 نفر، ولی در مواقع که کمتر کاره تا 3 نفر.
بیشتر تولیداتتون چه چیزایی هستن؟
ما بیشتر تولید چادر، مقنعه و بیشتر اقلام حجاب انجام میدیم در این کارگاه.
فروشتون به چه کسانی هست؟
فروش ویژه بانوانه و از طریق یک مغازه‌ای که ما برای ایشون انجام میدیم و ایشون فروشندن خودشون.
یعنی در واقع شما تولیداتتون رو میبرین توی یه مغازه و اونجا به مردم ارائه میدن؟
در نمایشگاه‌های زیادی هم شرکت میکنیم.
طبق فصل‌های مختلف و مناسبت‌های مختلف.
بله بله، هر جایی که نمایشگاه باشه، نمایشگاه حجاب و عفاف، ما شرکت می‌کنیم.
بسیار عالی. و من یه چیز دیگه هم شنیدم راجع به آموزشگاهتون.
بله.
میشه راجعش بیشتر توضیح بدین؟
ما با ورود ویروس منحوس کرونا تغییر خط دادیم و تمام کارهای شخصی خودمون رو کنار گذاشتیم، شروع به دوخت ماسک و گان ویژه کادر درمان و کاور جهت پوشش حافظان سلامت انجام دادیم.
یعنی در واقع 3 کار رو توی این آموزشگاه و توی این تولیدتون دارین انجام میدین. خب با چند نفر کار کردین؟ با چند نفر شروع کردین؟ اصلا چی شد؟ به چه کسانی شما اطلاع دادین که اونا بیان کمکتون؟
ما با حدود 16-17 نفر از نیروهای